لوموس.
بگو.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه.
سلام، من امیدم.
سلام، منم سحرم.
سلام، منم شادیم.
سلام، منم میلادم و خوش اومدید به 17th اپیزود جام آتش لوموس.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
ما هر هفته کتابای هری پاتر رو فصل به فصل بررسی میکنیم و در مورد جوانب مختلفش صحبت میکنیم. فقط هم به اون فصلی که در موردش صحبت میکنیم نمیپردازیم، کل کتابا رو مد نظر قرار میدیم. پس اگر که آخر داستان رو نمیدونید و دوست ندارید براتون لو بره، حواستون باشه. و ضمن این که ما رو توی یوتیوب میتونید به صورت تصویری ببینید و این اپیزود به صورت کامل توی کست باکس پخش نمیشه. تو کست باکس که نه، تو همه اپلیکیشن های پادکست فقط نیم ساعتشو میتونید بشنوید.
بله، نسخه کاملش توی یوتیوب هم
به صورت تصویری همونطور که گفتم.
بله،
اگه شما هم مثل ما دوست دارید بعد از یه قسمت هیجان انگیز از کتاب و فیلم هری پاتر خودتون رو مهمون یه شیرینی خوشمزه با طعمی کاملا جدید و جادویی کنید، پیشنهاد لوموس کافه شیرینی سویت انجله. شاید توی دنیای ما برتی باتس، شکلات قورباغه‌ای یا نوشیدنی کره‌ای نباشه، ولی محصولات متنوع سویت انجل از چیزکیک ژاپنی، موچی، تارت‌های خوشمزه، انواع رولت، دسرای شگفت‌انگیز گرفته تا مدل‌های مختلف کیک، کوکی و اسکون تونسته جای اونا رو پر کنه. شیرینی‌های سویت انجل همیشه با بالاترین کیفیت، مواد درجه 1 و طعم‌های منحصر به فردی آماده میشه که هیچ وقت نمیتونین فراموشش کنین. اگه از رفتن به یه کافه، نوشیدن یه قهوه یا شیرینی جذاب میخواین یه تجربه جادویی به دست بیارین، میتونید سویت انجل رو انتخاب کنید. با یه نگاه به منوی محصولات سویت انجل میبینید که این مدل شیرینی، تارت، کیک و کوکی ها تقریبا توی هیچ شیرینی فروشی کشور دیده نمیشه و منحصر به فرد ترین محصولاتو دارن. حالا سویت انجل میخواد برای طرفدارای هری پاتر از پادکست لوموس هم تجربه لذت بخش و نزدیکی به هانی دوک رو رقم بزنه و از شما دعوت میکنه که از این کافه شیرینی دیدن کنین یا اینکه محصولاتشون رو به صورت آنلاین از صفحه اینستاگرام sweet.angel.pastry یا سایت sweetangel.ir تهیه کنین. برای خرید حضوری یا استفاده از محیط جذاب کافه سویت انجل میتونید به خیابون شریعتی بالاتر از بیمارستان ایران مهر خیابون بصیری مراجعه کنین و اگه بگین از طرف لوموس هستید 10% تخفیف هم میگیرید. کافه شیرینی سویت انجل.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
امروز میرسیم به فصل 17 از کتاب هری پاتر جام آتش با عنوان The Four Champions یا 4 قهرمان. اتفاقات این فصل هم به تاریخ واقعی میشه 9 آبان 1373.
بله.
من 2 سالم بوده.
اوخی.
خب همونطور که همونطور که آخر اپیزود قبل صحبت کردیم، فصل قبل توی اوج کرکوپرریزونی تموم شد، اینطوری که اسم سه تا قهرمان اصلی اعلام شد، بعد یهو چند ثانیه بعد اسم قهرمان چهارم اومد بیرون و که همون هری پاتر بود و همین فصل دقیقا همینجا تموم شد. یعنی دیگه حالا تو اپیزود قبل صحبت کردیم دیگه، دست خانم رولینگ درد نکنه با این وضعیت تموم کردن فصلش. حالا هری نشسته دوباره دقیقا این اتفاقی که تو کلاس مودی افتاد داره براش تکرار میشه. یه جمعیت خیلی زیاد تو سرسرای بزرگ همه زل زدن بهش، بعد دوباره مثلا همونطوری که اون سری گفتم انگار سکوت شده، گوشهای هری مثلا داره سوت میکشه، یه حالت عجیبیه دیگه. صحبت کردیم حالا
انگار وارد
توی اون اپیزود چی صحبت کردیم دقیقا آخه واقعا لیترالی وارد یه دنیای دیگه شده
به معنی واقعی کلمه.
بله ممنونم، خیلی ممنونم.
اینجا که هری وارد اجازه بدید دوستان من قبل از اینکه صحبتمو شروع کنم میخوام به خودم یه خوش آمد بگم، چون لام از سواجرا هیچ کدومتون هیچ ریاکشنی نشون
ندید.
بعد از 16 اپیزود منم واقعا که خیلی واقعا با گرما از من استقبال کردید.
ما واقعا متاسفم
شادی جون، خیلی خوش اومدی اینجا. خود میزه من واقعا اصلا حسی نداشتم که نبودی، انگار که
آره
دوباره برگشتی به حالت قبل.
دوباره برگشتی اتفاق خوبیه. آره. من خودم خیلی خوشحالم از این
بعد حالا مخاطبه که نمیدونم، ولی ما یه ساعت داریم قبل از اینکه ضبط رو بزنیم داریم چرت و پرت میگیم، ما هم دیگه واقعا اون حس نبودنه وجود نداشت به خدا.
خیلی خنک وارد اپیزود شدم، خودم ورود کردم، خودم به خودم تبریک. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
بگو چی شد که برگشتم.
آره من بگم چی شد که برگشتم،
چجوری با هری پاتر آشنا
شدم.
آره مرسی، خواهش میکنم، خودم همه حرفا رو زدم. اجازه بدید برگردیم سر فصل. آقا من اینجا یه سوالی داشتم، این که مکانگیل جهید سمت دامبلدور و یه چیز در گوشش گفت و دامبلدور هم بعدش که بلند شد اونجوری کرد که آره اوکی حل اینا، این چی گفت اینجا در گوشش؟ گفت بردارین آش شل قلمکاری که اینجا چیز شده رو ببریم پشت صحنه با هم دیگه راجعش بحث کنیم، مثل این زن شوهرایی که جلوی فامیلا دعواشو میشه، میگه آشپزخونه اتاق
پاشو بریم. اومد در گوشش گفت که مرز سنی، مرز سنی که میگفتی این بود مرز سنی.
ببین این که دقیقاً مگانگل چی گفته که نمیدونیم که، ولی منم نظرم به نظری که تو دادی نزدیکه، منم باید موافقم. فکر میکنم گفتش که مثلا الان جلوی مهمونا و دانش آموزا خودتو مثلا جمع جور کن، بذار خیلی تابلو نباشه که چه اتفاقاتی داره میفته، خودتو جمع کن بعد میریم صحبت میکنیم ببینیم ماجرا چیه.
چیزی بگم، خود دامبلدور همچین چیزی رو نمیدونست، یعنی لازم بود مکگوناگل حتما بهش بگه، چون فکر کنم خودش تو مدیریت بحران بهتر از مکگوناگل باشه دامبلدور.
ببین این کار داره یه پیامی به من و تو میده دیگه، درسته تو داری درست میگی، دامبلدور تو مدیریت بحران خودش واسه خودش مدیریه، ولی چرا الان لازمه که مکگوناگل بیاد یه تشری بهش بزنه؟ داره اون شوکی که به دامبلدور وارد شده رو به من و تو منتقل میکنه دیگه، هدف اینه.
دقیقاً.
که اصلا خود دامبلدور هم تعجب کرده چه اتفاقی افتاد، اصلا چی شد، چهارمین نفر از کجا در اومد، چرا باید چهار نفر در بیاد، بعد چرا هری پاتر، چه اتفاقی افتاده؟
بعد یه چیز دیگه هم که هست به نظر من اینه که دامبلدور اون لحظه خیلی فکرا داره از سرش میگذره، حالا هم این داستان هری و یه لحظه انگار شاید به خودش شک کرده که بابا من این تلسمو پیاده کردم تو جامعه آتش و این برنامه های دورش و محدودیت سنی رو باشم، کجای کارم اشتباه کردم، داره به این طور چیزا فکر میکنه، یعنی هزار تا فکر داره از ذهنش رد میشه، برای همین هنگ کرده. یعنی مثلا مکگوناگل حداقل داره به یک بخشی فکر میکنه که اوکی چرا بار چهارم شد، چرا هری پاتر، بذار سری برم در گوشش یه چیز بگم، ولی دامبلدور 100 تا فکر دیگه هم تو ذهنش داره میچرخه و همزمان کپ کرده.
آره دیگه، در واقع میشه همون نمادی از این که کلا هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی افتاده و همه ما تو مبهوتن.
دقیقاً.
به هر حال بعد از اینکه اسم هری اعلام میشه یه چند لحظه سکوت فضای پر جمعیت سرسرای بزرگ رو پر میکنه، بعد در حالی که هری داره به رون و هرمیونی میگه اسمشو ننداخته، یهو دامبلدور دوباره صداش میزنه، هری پا میشه میره جلو. حالا خانم رولینگ برامون توصیف کرده که دقیقاً هری داره چه حسی رو تجربه میکنه. فهم کنم هممون یه زمانی یه جایی یه همچین حسی رو تجربه کردیم، مثلا وقتی که درس نخونده بودیم بعد مثلا معلم یا استاد صدامو میزد قرار بود بریم پای تخته، یا موقع ارائه یا همچین چیزی. واقعا جو خیلی سنگینه و اینجا بدترم هست نسبت به مثالی که زدم، چون همه بدبینن به هری و بعد هری وارد اون اتاقی میشه که پشت سرسراست، که بعد میبینه حتی تابلوها هم دارن در موردش صحبت میکنن. کرام و فلور و سدریک که فهم میکنن هری رو فرستادن یه پیغامی بهشون بده، دارن مثلا هنوز همون اولشه که یهو سرکله جناب آقای لودو بگمن پیدا میشه که خانم ها آقایان، مفتخرم که چهارمین قهرمان مسابقه سه جادوگر رو بهتون معرفی کنم. کلن آدم عجیبیه این بشر به قول میلاد.
یه سوالی ببخشید،
فضا رو عوض کرد،
اینکه دور بودم یه مدت یه چیزایی یادم رفته، الان این لودو داره به کی این حرفو میزنه؟ اومده تو این اتاق به این چهار تا داره میگه
به سه نفر دیگه؟
یا داره سالن اصلی اینو میگه؟
نه تو نه. اتاق اون چهار نفر داره میگه
که خانوم آقایون نداره، اینقدر گنده کردن نداره دیگه،
آخه شخصیتش آدم اینجوریه، انگار خیلی بولده، حتما باید همه چیو بزرگ نمایی کنه و یه
بولو میکنه
تنظیم. آره دقیقا.
چون اصلا یه جوری آدم خوشحاله داره گزارش میکنه، آره یه جوری با هیجان مسئله رو عنوان میکنه، بابا میتونی خبر خیلی عادی بدی، ولی اینقدر مشخصه ماجرا بزرگه که اینم میخواد بزرگترش هم بکنه.
نه ببین این هیجان داره خوشحاله، من اصلا نفهمیدم برای چی اینقدر خوشحاله، الان همه پشماشون ریخته این بچه خوشحاله اینقدر،
نمیدونم جوابی ندارم.
واقعا شرطبندی بود؟
آره دلیلش که مشخصه دیگه، یعنی مشخصه که نه. ببین بذار اینجوری به درباره‌اش صحبت کنیم، اولا که ببین این یه آدم کلن هیجانی، کلن خیلی هیجان لذت میاره، شخصیتش این ریختیه دیگه، کاراکترش این مدلیه، بعد یه خود آدم گندگوزی هم هستش، کلش خرابه، یه خود کلش باد داره، خود مورد دار، آدم نرمالی نیست به نظرم، نظر شخصی من شاید اشتباه باشه، آدم نرمالی نیست، ولی از اون طرف هم یه فرصت پیدا کرده که یه سری کارهای عجیب غریب تر دوباره انجام بده، به نظر من واسه همین هیجان داره دیگه،
مثل فیروز کریمی.
حالا سهر باریکلا. آره آره آره، یه چیزی که مایه فیروز کریمیه، یه خوده تاپ داره. البته من خودم شخصا به آقای کریمی علاقه خیلی خاصی دارم، مخصوصا مصاحبه هاشیم که ازش تو برنامه 90 پخش میشد. آره دوست داشتم، بالاخره سرگرمیمون بود دیگه، تلویزیون هم چیز طنز درستابی اون موقع نداشت، لذت میبردیم. ولی اینم دقیقا همون دیگه،
ولی بیشتر من بگم شبیه چیه؟ بیشتر شبیه بهمن هاشمیه.
آره یه تم مجری طور درونی داره به خاطر اینکه اونجوریه.
آره یه
موازه باش، موازه باش
آره. یه گیف از توی برنامه اینجوری آهنگ گذاشته، همین محسن چاوچی گذاشتن داره میرخصه واسه خودش، قشنگ لودو
میرخصه. یه دونش هستش داره چیز میزنه، عقرب یه دست میزنه وسط استودیو، اصلا لنگار داده هوا، دست و دست عجیب غریبی.
همون چیز هستی که محسن چاوچی هست، خیلی جالب.
عجب.
بله
ولی جدی شومن خوبی میشد لودو، حیف که رفته توی وزارت سحر و جادو.
من قبل اینکه جمله‌مو ادامه بدم، من یه چیزی بگم. من خونه ما الان مهمونه، خیلی هم سر صدا زیاده و نوه خواهرم اینجاست، خیلی هم شیطونه متاسفانه. این میاد در پنجره اتاق منم صدا شیشکی میکشه، میخواد با من بازی کنه. بوجکیه. یکی اینو من خواستم چون سر صدا زیاده عذرخواهی کنم، احتمال اینکه لای حرفای من نویز زیادی، یعنی صدای اطراف زیادی رو بشنوید خیلی زیاده، ولی کلن هم من میخوام یه چیزی رو منتقل کنم بهتون. قبلا گفتیم ببینین توی این کتاب چند نفر هستن که نویسنده داره تلاش میکنه نگاه ما رو بهشون مشکوک کنه. تا الان ما اپیزود قبل در مورد کی صحبت کردیم؟ در مورد ایگور کارکاروف صحبت کردیم. ایگور کارکاروف وقتی هری رو دید یه نوع دیگه ای تا از تعجب بر خودش نشون داد. توی اپیزود 6 یا 7 بودش فکر میکنم در مورد باتیکرچ پدر صحبت کردیم که مثلا هری رو دید مثلا انگار نه انگار چیزی نبود. اونجا یه مقدار در مورد لودو بگمن هم حرف زدیم، اما اینجا خانم رولینگ داره ببین لودو بگمن یه نفر دیگه از اون آدماییه که ما باید، یعنی نویسنده سعی داره توی نگاه اول شما رو به خودش مشکوک کنه. چجوری؟ الان نگاه کن، سه تا مدرسه از در اومدن اسم هری تعجب کردن، لودو بگمن داره بشکم میزنه. چرا؟ چه دلیلی داره؟ بعد این اصلا تخلف شده، قانون شکنی شده، این زیر 17 ساله، چرا این آدم باید خوشحال باشه از این اتفاق؟ بعد حالا میریم جلوتر تو قدم اندیشه میبینیم که لودو بگمن اصلا تحت بازپرسیه، مرگخوار بوده، تحت بازپرسیه، داستان داره اصلا یارو، یه گذشته‌ای داره، همه اینا میدونیم کنار همدیگه. بعد از اون طرف میدونیم که تو خواب هری هر اسم از برتا جورکینز اومد، برتا جورکینز تو اداره لودو بگمن کار میکرده، گم شده، این اصلا هیچ اقدامی برای پیدا کردنش انجام نداده. اینا همه چیزهایی هستش که شما رو مشکوک میکنه دیگه به این آدم، که این آدم محتمله کسی باشه که اسم هری رو انداخته تو جام.
یه چیزی که هست اینه که من چون اولین باری که کتاب رو خوندم خیلی بچه بودم و خیلی ازش گذشته، یادم نمیاد حقیقتا عمق چه حسی داشتم نسبت به بگمن وقتی هنوز نمیدونستم اون کسی که پشت این قضایی کی هست. ولی الان با تجربهی که دارم حداقل بعد از آشنایی با داستانهای مختلف، این احتمال رو، یعنی و اگه الان بود اولین باری که میخوندم کتابا رو، هیچ وقت احتمال نمیدادم که بگمن میتونه اون کسی باشه که اون مستر مایندی که پشت تمام این قضایی باشه. چون اینجوریه که آره نویسنده سعی کرده این رو اون شخصیت سیاه نشون بده، ولی به نظر من اینجوری نبوده که بتونه موفقیت آمیز باشه تو همین چیزی، چون دیگه خیلی یارو داره اون آلارمو به ما نشون میده که این میتونه اون شخصیت بده باشه. و به نظر من صرفا آدمیه که جای درستی مشغول به کار نشده، چون هیچ وقت واکنشش اون چیزی که باید باشه نیست.
نمیدونم من چرا، من خودم دقیقا دفعه اولی که خوندم کتابا قشنگ یادمه که هم به کارکاروف شک داشتم هم به بگمن شک داشتم. کراچ نه، کراچ خیلی اسنیپ چیز نبود باستم، ولی به بگمن شک داشتم. نه اسنیپ رو دیم میدونی، اسنیپ یه چیز تکراری شده بود دیگه باستم تو کتاب 1، 2، 3 میدونی دیگه یه چیز تکراری آره. شده بود از اسنیپ بدم میومد، ولی اینجا شک نداشتم، میگفتم نه این کار اون نیست دیگه، ما قبلا این رکب رو خوردیم، ولی به لودو میتونستم شک کنم، مخصوصا که این اصلا تو ادامه کتاب تو نگاه کن، مثلا داره از جنای گرینگوتس فرار میکنه، از فرد و جورج داره فرار میکنه، فرد و جورج یواشکی دارن واسه یکی نامه مینویسن. ببین اینا همه پازل دیگه میچینی کنار هم دیگه، پیش خودت میگی پس نه نکنه کار اینه. من این چیزیه که من برداشتم و فکر میکنم هم که اصلا عجیب غریب نیست توی این سبک از داستانهای ادبی، عجیب غریب نیستش یه همچین چیزی. چون تو اصلا خودت اینجا فکر میکردی که مودی باشه؟
اتفاقا سوال خوبی پرسیدی. من میخواستم
اتفاقا من در مورد مودی هم میخواستم یه چیزی بگم حالا جلوتر.
آره چون میلاد گفت، منم میخواستم از شما بپرسم، توی این فصل به نظرم جای خوبی بود. شماها بیشتر از همه به کی شک کردید اون موقع که کتابو خوندید؟ فکر کردید که کی اسم هری رو انداخته تو جام؟
من یه بار فکر کنم توی این سیزن گفتم، من تقریبا مطمئن بودم که
کارکاروفه.
دلیلش هم این بود که من این کتاب رو همزمان با فیلم میخوندم، یعنی یه بخشی از این کتاب میخوندم میرفتم اون بخش از فیلم رو میدیدم، بعد قطع میکردم وقتی میدم رسید به یه جایی که مثلا من نخوندم، میرفتم بقیه کتاب میخوندم. و یه صحنه داره توی فیلم که اضافه کردن که کارکاروف داره میره توی سرسرای بزرگ، اون شبی که جام آتش تو سرسرای بزرگ در میبنده، و من تقریبا اون صحنه رو دیدم مطمئن شدم که کارکاروفه، که خب بعدش سورپرایز شدیم دیگه.
آره من خودم هم مطمئن بودم کارکاروفه، خیلی بیشترین زنم رو کارکاروف بود. امید تو چی؟
منم فکر کنم اکثرمون کارکاروف باشه. خب ولی اونجا که در مورد اسنیپ هم یه حرفایی شد یه تقریبا شکی کردم، ولی بگمن من فکر کردم آره، ولی بگمن من فکر کردم آدم مهربون اسکولیه فقط.
آره منم
من تو این فصل به خصوص این اتفاق برام نیفتاد، ولی به مرور چرا منم هم به کارکاروف هم به بگمن شک داشتم. یه جاهایی حتی به کراچ هم میتونستم مثلا نگاه بدی داشته باشم دیگه، به خاطر رفتارش مثلا با وینکی. بعد مثلا رفتاری که با پسر خودش داره، بعد نامه‌ای که سیریوس به هری میده، میگه مثلا میگه انقدر کراچ بیرحمه که پسر خودشو به فنا داد فلان کرد. اینا همه نگاه های منفی واسمون درست کرده بودش. مثلا یه جایی به کراچ هم شک داشتم، ولی خب جلوتر کراچ زود میمیره دیگه، مثلا 4-5 فصل دیگه فکر می‌کنم ما با مرگ کراچ مواجه میشیم دیگه، 5-6 فصل دیگه میرسیم به مرگ کراچ. اونجا خب اون دیگه هم معادله حذف میشه،
مشخص میشه.
آره اون دیگه. آره
جون تو چی؟ منم کراچ.
تو چی عزیزم؟ می‌خواستم الان ازت بپرسم از بس که میلاد حرف میزنه
خودش خوش آمد گفت.
ببین توی این پادکست هیچکی به فکر بقیه نیست، آدم بعد خودش به فکر خودش
واقعا.
حالا بگو سرجون.
من فکر کنم مثل تقریبا همه کارکاروف، ولی اونجا که مودی میاد اون نقشه که من همه چی رو میدونم و داره کل ماجرا تعریف میکنه، اینجوری یه جرقه اینجوری میزنه که این چرا اینقدر اطلاع داره در مورد همچین چیزی. چون ما در مورد شخصیت پردازیش هم تقریبا هیچی نمیدونی، مثلا نمیدونیم این که این کلن همین جوریه که همیشه میاد مثلا کل ماجرا رو از اول تا آخر اینجوریه که همه چیزو میدونه و تعریف میکنه، یا اینکه صرفا تو همچین موقعیت این اتفاق افتاده. و همینچون شخصیت پردازیشو کامل ما اطلاع نداریم ازش، من به مودی هم شک کردم حقیقتش.
اوه بارکلا، خیلی زود به مودی شک کردم. من اصلا مودی آدم امن کتاب آره. بود برای من توی
آره
من.
آره. کتاب منم هم همینطور،
اصلا زنم نمیرفت به مودی،
اصلا حتی یه درصد هم شک نکردم.
ولی شک
کردم اینجا
کارکاروف بود. میگم مودی صرفا این جرقه میخوره، مثلا بیا چه میدونم مثلا 5% به یکی شک میکنی در همین
اینم مشکوکه،
ولی همون زنه هستیم کارکاروف بود. آره
خب حالا تعجب همه به کنار از این خبری که آقای لودو بگمن میده، واکنش فلور از همه بر من رو مختره. هی گیر داده که این بچه است آبجی، به قول سحر که میگه داداش آبجی تو 3 سال بزرگتری فقط. حالا درسته مثلا کتاب گفته که نمیدونم هری متوجه شد که نمیدونم بزرگترن فلان بهمان، ولی خب 3 سال دیگه چیزی نیست آخه. من نمیفهمم اینقدر اصرار این برای چیه. جلوترم به خانم ماکسیم هم میگه خانم اجازه این کوچولوه اومده مثلا شرکت کرده.
کوچولو که هست.
اینجا به فلور که اشاره کردی ها، من میخوام سم یه نکته ترجمه رو بگم که مربوط به ورود خانم ماکسیمه. توی چاپ جدید صفحه 314 که خانم ماکسیم وارد صحنه میشه، نوشته بالای سر آراستش یه چلچلا یه به چهل چلاق
بالا سر خانم ماکسیم وایساده بودن.
تو دنیای جادوگری هم که همچین چیزی بعید نیست. خیلی
چهل تا خاص غلنگ بالا بودن،
چهل تا چلاق.
بالای سر آراسش به چلچراغ تالار میخورد که صدها شمع درون آن قرار داشت. او با لحنی آمرانه گفت، ولی تو متن اصلی هستش که بالای سر آراسش به چلچراغ تالار میخورد. چلچراغ آقا فهمیدم چلچراغ شما من چیکار داری؟ سر آراسش به چلچراغ تالار میخورد و سینه قول پیکرش که از پشت ساتن سیاهش جلو آمده بود لحنی آمرانه بود. ادامه ماجرا. بله سینه قول پیکرش
بنده به انتخاب هاگرید درود میفرستم. باری کلام آقای روبیوس هاگرید
بها تو اون ابعاد دیگه اونم قول پیکر میشه دیگه. نه
طبیعیه دیگه، نه. همه چیز رو اسکیلش رو بزرگ کنی.
اجازه بدید من نپذیرم. ما داشتیم قول پیکرهایی که خبری هم نبوده. نه آقا نگو اینو.
حالا شما تست کردی
کی واقعا
بسوزه به در تجربه.
الان اسم بگم.
رکب خورده میناد
آقا. اینا خیلی از فیلم گنده ترن
باشه، ولی به به اصلا حالمونو دگرگون کردی آقا امید.
بله خب وقتی که بقیه میان دیگه اوضاع بیخ پیدا میکنه و بالاخره میرسیم به اون لحظه تاریخی که توی اپیزود قبلم در مورد صحبت کردیم.
مادام مکسیم که دست گندهش با آن همه نگین اوپال با شکوه روی شانه فلور جا خوش کرده بود گفت سه تم پوسیبل. آگواتس نباید دوتا قهرمان داشته باشه. این نهایت بی‌عدالتیه. کارکاروف که هنوز لبخند سردش را بر لب داشت ولی چشمهایش بی احساس تر از همیشه بود گفت ما خیال میکردیم اون مرز سنی جلوی شرکت جوانترها رو میگیره دامبلدور، وگرنه از مدرسه‌مون منتخب‌های بیشتری رو برای ثبت نام توی تورنمنت با خودمون میآوردیم. اسنیپ به نرمی گفت این موضوع فقط تقصیر پاتر کارکاروف نه کس دیگه. چشمهای سیاهش از خباست برق می زد. تقصیر دامبلدور نیست که پاتر همیشه مصممه که قانون شکنی کنه. از وقتی پاش رو گذاشته اینجا خط قرمزها رو زیر پا گذاشته. متشکرم سوروس. دامبلدور قاطعانه این را گفت و اسنیپ ساکت شد. ولی چشمهایش هنوز میان پرده موهای سیاه و چربش از شرارت برق می زد. پروفسور دامبلدور حالا نگاهش رو پایین انداخته بود و به هری نگاه می کرد. و هری هم نگاهش مستقیماً به سمت او بود و سعی می کرد حالت نگاه چشمهای او را پشت عینک نیم دایره ایش تشخیص دهد. دامبلدور به آرامی پرسید تو اسمت رو توی جام انداختی هری؟ هری گفت نه. خوب می دانست که همه با دقت او را زیر نظر گرفتند. اسنیپ از سوی تاریکی با بی‌صبری صدای آهسته ای حاکی از ناباوری در آورد. دامبلدور به اسنیپ توجهی نکرد و گفت از یه دانش آموز بزرگتر خواستی که اسمت رو توی جام آتش بندازه؟ هری با قاطعیت گفت نه. مادام مکسیم فریاد زد آه خب معلومه دقوق میگه.
دیگه لوس شده واقعا. جایی که دامبلدور به آرامی، دقت کنید، به آرامی از هری سوال میپرسه. واقعا دیگه حالا توی اپیزود قبلم در مورد صحبت کردیم، من اصلا نمیفهمم این هجومی که دامبلدور توی فیلم به هری آورد، اینا یه پیرمرد صد و خورده ای ساله، اصلا من نمیفهمم تو با اون سن سالت و با اون شرایط جسمی میتونی اینطوری هجوم بیاری پیره من؟ من حالا تشکر کنم از آقای
گیری به این صحنه دادن. واقعا کل دنیا نه، هنوزم که میره توی اینستاگرام که مثلا بر اساس علایقت ویدیوهای هری پاتر میاره، حتما تو روز یه دونه از این دامبلدور خشمگین و آروم پیدا میکنی. بابا بکشیم بیرون دیگه، انتخاب عمدی بوده دیگه، مشخصه اینا خواستن یه تغییری بدن. تو کتاب نوشته آروم، حالا گفتم ما بیایم فیلمو متفاوت بسازیم.
آقا حالا در مورد فیلم بیرون خیلی میشه صحبت کرد، حالا سر جاش صحبت میکنیم، ولی اصلا کلن آخه ببین بحث این یه دونه صحنه نیست، کل فیلم جامعاتش اینجوریه و این صحنه واقعا اوجشه، یعنی اون جوری که اصلا دامبلدور رو شما بذار کنار، همه اینا از اون بالای پله اونجوری که هجوم میارن پایین، بعد خانم ماکسیم داره نام یه چیزی میگه هی تون 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 تون، اصلا واقعا من عصبی میشم اون صحنه رو میبینم.
بهترین توصیف برای اون صحنه اینه که مثل سیل جاری میشن، همشون مثل سیل هجوم میارن، چون از پایین هم نشون میده، بعد اونم قد بلندن هیکلی هستن دارن میان، آدم دقیقا حس میکنه که یا بهمن یا سیل داره میاد سمتش.
آره
آره خب قبلا فکر میکنم گفتیم که کلن فضای فیلم جام آتش یه فضای عصبی و متشنجه، یعنی آره. این مختص به این، فقط مختص به این ماجرا نیستش، کل فیلم این تشنج و عصبی تنش. بودن شخصیت ها رو ما میبینیم، حتی هری، حتی رانش،
اصلا هرمیونی،
حتی هرمیونیش هرمیونیش هم داد و بیداد میکنه،
یه صحنه داره که مثلا وقتی کتاب میخونی اصلا همچین حسی از هرمیونی نمیگیره، اون صحنه که هرمیونی یهو داد میزنه میگه آی ام نات ان اول،
آره
آره
چه خبرته، یا اصلا شخصیت هرمیونی اینطوری نبود تو کتاب،
همونجا اصلا یه سکانس قبلتر از همین صحنه‌ای که گفتی تو، هری هم به نویل میتوپه، نویل داره یه چیزی رو هی تکرار میکنه، یا هری برمیگرده آره. میتوپه به نویل میگه
همه که... پی ام اس
هم یعنی من ما گفته بودیم داستان شده بود
آره
از سمت من شدیم
این تشنج تو کل فیلم هست، ولی خب این به قول امید این صحنه خیلی بولده دیگه، بولد شده این رفتار دامبلدور، خیلی بولد شده که حالا بارها هم در موردش صحبت کردیم که واقعا این انتخابی بوده که کارگردان انجام داده، حتی نویسندم تو اسکریپتش همچین چیزی رو شرح نداده بوده.
آره
البته من یه چیز در مورد شوخی که کردم بگم که کلن شاید درست نباشه که نسبت دادن یه حالت نرمال و طبیعی به رفتار عصبی یه جنسیت کار شاید درستی نباشه، مخصوصا از طرف جنسی که همچین چیزی رو تجربه نمی‌کنه، دقیقا مثل همین سیاه‌پوستایی که مثلا خودشون اجازه دارن به خودشون اون القابو بدن تو آهنگاشون یا توی فیلم و سریال، ولی سفیدپوستا اجازه ندارن، یه چیز کاملا عقلانیه به نظرم که حالا کسی که تو اون گروهه اوکیه بخواد یه چیز شوخی بکنه، ولی کسی که همچین گروهی نیست شوخی نکنه بهتره.
ولی کلا حالا من از جانب خودم که تو این گروه میگم که این یه چیز نرمال کاملا طبیعی اتفاق شیمیایی تو بدنه و واسه آقایون هم اتفاق میفته، اینو در جریان باشید، خیلی اوکی و نرماله، حالا ما یه شوخی کردیم با این قضیه، ولی در حقیقت یه چیز نرمال. میلاد داره به شخص شخیص خودش اشاره میکنه که بسیار دوره پی ام اس زیادی رو تجربه میکنه ظاهرا. آقا یه چیز، حالا یه فکت علمی هم بگم، حالا این وسط تا الان راجع به این صحبت کردیم، من
شاید واسه
که...
میلاد به جای اون پی اولش پرمنتلیه
پرمنتلی
به جای مثلا
پریمنسیورال سیندروم. آقا یه چیز جالبم بهتون بگم، اینی بود که خوندم که نوشته بود که برای این سیکلی که برای خانما در طول یک ماه اتفاق میفته، شامل این نوسانات هورمونی که در فیزیکشون اتفاق میفته، در آقایون در طی یک روز اتفاق میفته این سیکل هورمونی، یعنی دقیقا این سیکل که شروع میشه از اول صبح، اینا تو اوج انرژی هستن، بعد تو نیمه اول روز یواش یواش شروع میکنه به افت، ولی همچنان انرژیشون بالاست، از نیمه روز به بعد انرژیشون افت پیدا میکنه، ممکن اختلالات احساسی پیدا بکنن و بعد در شب دوباره برمیگرده صفر میشه، یعنی این نوسانی که ما تا 4 هفته طی میکنیم
قشنگ دو قطبی همتون
نه به صورت نرمال تجربه میکنن دیگه. ما اینو
شوخی میکنن،
اینو
یک روزه، حالا اینو خواستم صرفا انتقال بدم در فکر.
بله
مرسی، ولی جالب بود این چیزی که گفتی، من معمولا این اون به صفر رسیدنه رو با چیزهای دیگه سعی میکنم که زودتر به صفر برسونمش. حالا
خب میخوای یه ذره توضیح بدی، چون فکر میکنم یه ذره سوء تفاهم داری،
الکل یا آبجوی یه چیزی میخورم که زودتر به صفر برسه، یه خود ملو بشه
الان میان.
خب بریم تو داستان.
آره
آره بریم تو داستان که آیه کارکاروف و مادام ماکسیم تشریف میارن و واقعا عصبانی هن. حق هم دارن. خب
البته ببخشید میونه حرفت سال... خانم ماکسیم چجوری تشریف میاره؟ این خیلی مهمه، این نکته ای که امید گفت.
خانم ماکسیم به صورت چلچلاقی وارد میشه.
اینجوری اینجوری چلچلاقی میاد.
شمشیره هست که میکنه تو چشمش یارو. الان منو همون تصور کنید.
خب آره،
خب
اینا بعد سالها پا شدن اومدن هاگوارتس، بعد میبینن که هاگوارتس دوتا نماینده تو مسابقات داره. خب واقعا نامردیه دیگه، و حالا کار نداریم که بعدن آخرش هم جفتشون برنده میشن، اون دوتا خودشون به هیچ جایی نمیرسن، ولی حق دارن. کلن من حق بهشون میدم که انقدر عصبانی باشن و انقدر واقعا پرخاش کنن.
حق که میشه بهشون داد، حق که میشه، واقعا حق میشه بهشون داد. شما فکر کن بفهمید، ببخشید.
نه میگم اجازه تو میدی بهشون که ناراحت باشن؟
اجازه میدی حق داشته باشن؟
منظورم اینه که این عصبانیتشون واقعا قابل درکه. شما خودت فرض کن، شما خودت اصلا توی تورنمنتی میخوای شرکت کنی، بعد حس کنی که مثلا یکی از طرفین داره جرزنی میکنه دیگه،
میزبانونه.
مخصوصا اگه میزبان باشه، باری که الله. آره خیلی میدونی نافرمه. من آره میتونم درک کنم.
اصلا همین که
اصلا همین که بازی توی زمین هاگوارتس داره اتفاق میفته خودش امتیازیه برای هاگوارتس، بعد اینکه حالا دو تا نمایندن بخواد بده خودش خیلی دیگه معلومه که کارت بزنی خونشون در نمیاد. ببخشید
آخه یه چیزی هم که نه بابا عزیزم، البته یه چیزی هم که هست اینه که به نظر من عصبانی شدن تو همچین موقعیتی بیشتر جلوی یعنی نوک دماغتو دیدنه. خب وقتی یه مسابقه اینقدر خطرناک بوده که کشته داده و الان برای امنیت خود دانش آموز اومدن ایج لیمیت گذاشتن، محدودیت سنی که از 17 سال به بعد فقط میتونه بره تو همچین چیزی شرکت کنه، خب چرا یکی باید جون دانش آموزشو به خطر بندازه؟ بعد حالا یعنی اونم کسی که تو جایگاه مدیر مدرسه است، یعنی یه تجربه ای داره به هر حال، اصلا خود کارکاروف که مرگخوار بوده. بعد
خب
میاد
اگه ما با این منطق بخوایم به ماجرا نگاه کنیم که کلن کل مسابقه خب خطرناکه، کدوم مدیر دیوانه ای حاضر جون دانش آموزش رو به خطر بندازه؟
به نظر منم این دلیل داره، دلیل پروازش محدودیت طلبی دیگه.
محدودیت سنی ها الان گذاشتن، همیشه که نبوده.
خب نه دیگه،
اولین بار در نظر جایزه رو میگم باید در نظر گرفت.
جایزه افتخاره،
کسی بخواد تقلب کنه.
دقیقاً
جایزش افتخاره.
مثلا ما اون شناختی که از دامبلدور داریم و اینا ندارن به عنوان کسی که یک آدم بزرگه تو دنیای جادوگری.
بحث شناخت نیست،
بی‌اعتمادی رفتار میکنن.
نه بحث به نظر من
کارکاروفی چی؟
به نظر من بحث شناخت نیست، بحث اینه که تو خودتو بذاری جای طرف. الان تو فکر کن نشستی داری با دو نفر دیگه، با سه نفر دیگه نشستین دو به دو دارین حکم بازی میکنین، اصلا دوستاتن دارین ورق بازی
نه
میکنی.
من دارم یه جا... ماهیت بازی رو میگم، ماهیت بازی اینقدر خطرناکی که اون ایج لیمیت 17 سالگی رو گذاشتن. بعد نمیدونم به نظر من هیچ وقت مدیر مدرسه که حداقل یه چه میدونم یکم به فکر دانش آموزش باشه نمیاد همچین کاری کنه.
ببین سحر فکر کنم، ببین الان توی قضیه مادام ماکسیم که گفتی مثلا چنین شناختی رو نسبت به دامبلدور نداره، به نظر من این فاکتور رقابت یه سری بازی رو کلان اصلا عوض میکنه. یعنی چون اینقدر این مسابقه رقابتیه که همه به فکر جاه طلبی و به فکر این دستاورد افتخارن برای مدرسه خودشون و کشور خودشون حتی دیگه، برای همین فکر میکنم قابل درک باشه این میزان حساس بودن ماجرا، بالا بودن تنش ماجرا.
آره حرف درسته، من هم حرف خودم قمتم هم حرف تو رو، چون دارم میگم آخه کسی که تو اون جایگاه و الان مدیر یه مدرسه است حداقل یکم انتظار بیشتری ازش میره شاید. نمیدونم
اگه کسی بخواد تقلب کنه مدیر من تقلب باید بکنه دیگه.
آخه تو مثلا ببین میدونی چجوریه بحث اینه که چجوری آخه بهت بگم. ببین اینا الان یه اتفاقی افتاده خب که هاگوارتس دوتا قهرمان داره، طرف به این نگاه نمیکنه که اون دامبلدوره که حالا اصلا تو بگو مقدس ترین آدم توی اون جامعه هم باشه، بالاخره یه اتفاقی افتاده که هاگوارتس دوتا قهرمان داره دیگه.
شانسش دو برابر دیگه.
آره دیگه بالاخره این داره به اون نگاه میکنه. بعد اصلا دیگه به این کاری نداره که حالا این مدیره میاد یه همچین ریسکی رو بکنه که جون دانش آموزش به خطر بیفته. پیش خودش میگه خب آره من اومدم یه همچین ریسکی رو کردم که دانش آموزم آوردم توی همچین خطری دیگه.
درست.
حالا اون میخواد شانسش رو دو برابر کنه. دو نفر گذاشته تو این خطر. اگه شما
اون که اصلا خودش میگه پس حالا که اینجوری اسم بقیه دانش آموزای ما رو وارد
دقیقاً
باشه، ولی تمام کسایی که اومدن بالای 17 سالشونه.
اصلا ببین بحث 17 سال که توی این دوره داره اتفاق میفته.
قبلا به این
نبوده.
به چی اصرار دارم؟
به همین بحث 17 سال. اصلا مهم نیست این بحث 17 سال.
چرا مهم؟
این یه باره که این اتفاق
افتاده. سال تو انقدر داری مهارت کسب میکنی، یعنی چی مهم نیست؟
خب اینجوری که به ضرر هری و دامبلدوره، چون یه دونه چیز اووردن آخرم زایه میشن، یه بچه میارن توی مسابقه زایه میشن، بچه مثلا میمیره چون 14 سالش مهارت رو نداره. ولی بحث اینه که اصلا سال اولیان میتونستن شرکت کنن، حالا 700 سال پیش وقتی که دوره قبلیشه برگزار شده.
نمیدونم، من با خشیار کاملا مخالفم.
من همچنان میگم من نظرم اینه که اینا بیشتر دنبال اینن که شانس خودشون رو دو برابر کنن. موضوعشون اصلا این نیستش که دامبلدور اومده این کاری کرده. چرا این کاری کرده؟ شاید اصلا شک داشته باشن که دامبلدور هم حتی این کاری کرده. منتها الان تنها چیزی که میتونن بهش آویزون بشن، دستاویز قرارش بدن، اینه که خب تو اومدی گفتی که من یه ایج لاین میکشم، یه خط سنی میکشم، هیچکی نتونه بره. ولی الان تقلب شده، یه نفر اون خط سنی رو رد کرده. اصلا چجوری هاگوارتس دو تا قهرمان در اومده واسش؟ فلان و بهمان و غیره. اینا فعلا اینو دستاویز کردن، اصلا دنبال این نیستن که چیز شده. من اپیزود قبلم گفتم و اینه در حالت کلی اصلا این مسابقه باید کنسل بشه، باید از اول برگزار بشه قرعه کشیش، چون تخلف شده.
آره، حالا حرف اصلی رو که باید آیه بارتی کراوچ بزنه که میاد آب پاکی رو میریزه رو دست همه، میگه هری باید شرکت کنه و هیچ تغییری نمیشه داد و نمیشه کنسل کرد و از این حرفا، که خب همونطور که چند بار اشاره کردیم ایشون اینجا تحت تلسم فرمانه. ولی به نظر من
یه سوال ببخشید، اگر بارتی کراوچ اینجا تحت تلسم فرمان نبود، امکان اینو داشت که بخواد قرعه کشی رو یه کاری کنه دوباره برگزار بشه؟
بله.
یا نه دیگه ببین. مثلا این
خیلی آدم مقرراتی و سفت و سختیه بارتی کراوچ.
اصلا آره. من به تو قول میدم که
اسمی که از جام در اومده دیگه در اومده.
نه من به تو قول میدم که
شخصیتش میگن.
من به تو قول میدم اگه بارتی کراوچ خودش بود اصلا مسابقه رو کنسل میکن، چون تخلف شده. شما قانونن توی قرعه کشی مسابقات تخلف و تقلب صورت گرفته، باید این مسابقه کنسل میشد به صورت قانونی. ولی خب
دوباره
ما اینجا میدونیم که خب بارتی کراوچ اینجا تصمیم گیرنده نیست.
اینجا هم به جزئیاتش اشاره میشه که بارتی کراوچ تو چه شرایطیه، مثل قبلا هم که چند جای دیگه گفته شده بود تو خودشه، نمیدونم یه حس و حال مشکوکی داره، افسرده است، لاغر شده، پیر شده. آره از چروک صورتش میگه. اینا مشخصه که روبراه نیست این آدم اصلا.
آره
میخواستم بگم که من اینجوری که میلاد میگه باز دوباره فکر نمیکنم، چون اینجوری که تو میگی باعث میشه اون حرفی که اینا در مورد اون پیوند و پیمان جادویی که در مورد جامعاتش میزنن زیر سوال بره، و اینکه اصلا نقش دامبلدور توی کنسل کردن یا تلاش برای کنسل کردن این اتفاق اصلا زیر سوال میره، که پس اگه بارتی کراوچ در شرایط عادی میتونست کنسل کنه، چرا دامبلدور اینجا هیچ حرفی نمیزنه؟ اونم دامبلدوری که از قوانین دنیای جادوگری کاملا باخبره.
آره
فکر کنم این فعل و انفعالاتی که خود این دستگاه جامعاتش داره کلا اجازه این کارو نده. اینکه تحت تلسم فرمانه فکر کنم بیشتر برای کنترل رفتارش، برای جلوگیری از سورپرایز یا به هم خوردن ناگهانی نقشه داشته باشه، که مثلا یه دفعه یه کاری نکنه، یه حرفی نزنه که همه چی خراب بشه، نه اینکه بخواد کلا کنسل کنه.
ببین آخه یه چیزی که هست، خود جام آتش رو مگه الان فریب ندادن که یک مدرسه چهارو میتعریف شه؟ یعنی کسی که هوش پشتش رو میدونسته نمیتونسته یه کاری بکنه که اون پیمانه هم شکسته بشه؟
ساختارش رو که نمیدونیم، اونا که یعنی ما تا این حد قبول داریم
که کسی که تونسته گولش بزنه که مدرسه چهارمی تعریف شه، خب نمیتونسته یه کاری هم بکنه که اون تلسم شاید شکست شه.
بر اساس رفتار دامبلدور من میگم که نه، قطعا همچین چیزی نمیشده که ما آخه پاتر بخواد توی همچین مسابقه شرکت کنه.
من یه چیزی بگم، ما آخه جلوتر متوجه میشیم که دامبلدور تلاش داره بر کنسل کردن مسابقه. اگه حضور ذهن داشته باشین در ادامه کتاب، دامبلدور تلاش داره برای کنسل کردن ادامه مسابقه، ولی وزارت سحر و جادو نمیذاره مسابقه کنسل بشه، مخصوصا بعد از اینکه بارتیکراچ پدر کشته میشه. اونجا ما متوجه میشیم که دامبلدور مدت هاست در تلاش کنسل کردن مسابقه است، منتها فشارهای دیگه نمیذاره این مسابقه کنسل شه. پس اینکه مسابقه کنسل بشه احتمالش وجود داره،
در واقع ولی... کنسل شدن مسابقه نه، کنسل شدن انتخاب قهرمان ها.
خب ببین همین دیگه،
بس جداییه.
آها همین دیگه. ببین منم نگفتم دیگه مثلا هریو شرکت نه، آره منم نگفتم هریو بندازن بیرون شرکتش ندن، گفتم اصلا کنسل میکردن مسابقه رو. این مسابقه های کنسل شه الان، چون اصلا تقلب شده دیگه، محرز تقلب شده، یه تقلب یه تخلفی صورت گرفته. منتها دامبلدور الان وقتی میبینه بارتی داره اینجوری میگه اصلا دیگه نمیتونه. بعد ببین ما همچنان اینو باید در نظر بگیریم که دامبلدور همچنان تو شوک هست. ببین رفتارها رو اینجا نگاه کنین، وقتی داره با هری صحبت میکنه همه دارن اون پشت اظهار نظر میکنن. ماکس خان مادام ماکسیم ماشاءالله هزار ماشاءالله داره یه چیزی میگه،
چلچلاقی
یه لیچاری هم که باره اسنیپ میکنه دامبلدور.
اسنیپ اون وسط هی داره قدقد اضافی میکنه، کارکاراف هی داره رو نروش را میره، بگمن داره با چونش بشکن میزنه، هر کی داره یه کاری میکنه، ولی دامبلدور ساکت داره تحلیل میکنه، هیچی نمیگه. خب ببین این هنوز دامبلدور تو اون شوکه هستش، اینم در نظر بگیریم. یعنی اینجوری نیست که خب حالا آره مثلا اینجوری نیست، حالا من اومدم یه ذهنجویی هم از هری پاتر کردم و خب میدونم هری هم ننداخته اسمش رو، خب دیگه همه چی اوکیه بریم. اینجوری نیست، این بدبخت هنوز واسش کلی سوال تو مغزشه.
آره خب همون دقایق اولیه اتفاقم هست، اصلا انتظارم نمیره بخواد رمزگشایی کنه. آره. حالا اینجا که خودت گفتی اسنیپ رو ساکت کرد که خیلی جالب و لذت بخش بود که یکی میتونه اینجوری تو دهنی بهش بزنه که شما ساکت شو و اونم واقعا ساکت شه. این خیلی جالب و لذت بخش خوندنش. و یه جای دیگه هم که
الان چرا مخالف همچین چیزی هستی آقا؟
حالا بذارم ادامهشم بگم بعد به اونم برسه. بعد در جلوترم که میبینیم که خودش اصلا در جواب این که بقیه متهمش میکنن که شاید تو اشتباه کردی، میگه آره بعید نیست من اشتباه کرده باشم دیگه. اینجا مگانگل عصبانی میشه و میگه خودت هم میدونی که همچین اشتباهی نکردی. حالا اینجا علاوه بر اینکه مگانگل عصبانی میشه، خانم اسلامی هم عصبانی میشه و یه جمله اضافه بر متن اصلی داستان مینویسه. جمله اول که دامبلدور چرا این حرفو میزنه کلا تو کتاب نیست. ولی خب به حال فضاییه که به وجود اومده بوده تو ترجمه. دامبلدور گوه بخوری تو که اشتباه نکردی.
دامبلدور گوه زیادی نخور. تو اشتباه نکردی. عجب.
حتی در واقع دامبلدور اینو به اسنیپ میگه دیگه. وقتی اسنیپ میگه چی، دامبلدور برمیگرده میگه که تموم شد، خیلی تاثیرگذار بود. آره گوه اضافی نخور.
تو ولی میگم اون جمله که امید گفت،
از جمله که امید گفت داشت دست کمی داد، میگم چرا مخالفه اینی که الان اسنیپ داشت اونجا گوه اضافه میخورد. اگه کسی من... ناراحت نمیشه که من به اسنیپ گفتم گوه خورده، اگه اجازه میدین که من همچی چیزی رو بگم.
خب حالا شما آروم باش، آروم آروم تا بگم. خب با توجه به روندی که توی این پادکست در طول این 3-4 سیزن بوده، من اینجا توی این چیزا در مقام دفاع از اسنیپ.
آقا خب منطق برمی. پشتش چیه؟
منطق
دفاع
پشتش...
باید یه منطقی پشتش بود، نمیشه که همینجوری از یکی دفاع کنی. خب اونجا واقعا اونجا چه لزومی داشت وقتی بین اون آشوب یکی از خود هاگوارتس بیاد بگه که آره پاتر خودش از اول همچین آدمی بوده؟ یعنی نباید رو آتیشی که داره میسوزه بنزینم بریزی که.
آره حالا میدونم که الان باز میان میگن که خشایی یه حرفی میزنه بعد از حرفش برمیگرده و از این حرفا، ولی خب من خودم به عنوان کسی که شخصیت اسنیپ رو دوست داره همین جوری مثلا خواستم یه ذره چیز کنم، یه مخالفتی همینطوری بکنم با حرف امید، ولی موافقم در عمل، در منطق واقعا موافقم با این که اینجا اسنیپ داشت گوه اضافی میخورد.
درود بر شما.
آخه ببین موضوع میدونی چیه؟ موضوع اینه که اسنیپ کاری که داره اینجا میکنه دقیقا داره تمام فکرهای دامبلدور هم مخشوش میکنه، یعنی اصلا داره گن میزنه به اون تفکری که این آقا داره باز خودش میکنه تو ذهنش. هی کلا همشون دیگه، صرفا فقط اسنیپ نیستش. و حرفی که امید زد و من خیلی دوست داشتم، ریاکشنی که دامبلدور نشون میده خیلی زیباست و اون هم مجبور گوش کنه، این خیلی زیباترش میکنه.
اصلا من نمیفهمم آقای سیوروس اسنیپ، شما خودت
سیوروس اسنیپ
حالا آره آقای سیوروس اسنیپ، شما خودت خیلی دامبلدور رو قبول داری، انقدر قبول داری که تو اون مخمصه هایی که گیر میکنی پا میشی میای با دامبلدور صحبت میکنی، التماس دامبلدور رو میکنی. بعد اینجا حالا یه بحرانی پیش اومده، دامبلدور داره روی این مسئله کار میکنه، چی میگی اون وسط؟ وایسا کنار بذار کارشو بکنه.
خب بابا این به خاطر این که عقده‌ای که از هری داره رو میخواد خالی کنه دیگه.
اینجا بحث هریه، این میخواد تحت هر شرایطی هری هم خراب کنه دیگه،
یه سیخی به هری بزنه.
ما اسنیپ رو میشناسیم دیگه، اسنیپ از هیچ فرصتی برای خالی کردن عقده‌اش سر هری چی نمیکنه؟
کوتا نمیاد.
مزایقه دریغ نمیکنه.
اون نوک دماغو فقط دیدن همینه دقیقا دیگه، به جنگ فکر کنی ببینی چی شد که اینجوری شد، سریع فرصت استفاده میکنی برینی بیایی بچه 14 ساله
بیچاره هر کار میکنه دقیقا... نمیتونه دماغشو از جلو چشش برداره.
آره اینقدر
دماغ عقابیش.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more. Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
این نوک دماغ دیدن الان برای همه کسایی که تو این اتاق هستن داره اتفاق میفته دیگه، یعنی به غیر از مودی
دامبلدور مکگاناگل مودی که
و مکگاناگل، حتی دامبلدور هم من دارم تو این دسته میبینم، به خاطر اینکه دامبلدور هم همه زرنش رفته به اینکه من کجای کارش رو بگم، اصلا به جنبای دیگه شاید فکر نکنه که حالا این مسابقه برای دانش آموزا خطر داره، من هری رو میخوام وارد کنم پدرش دارم یا دانش سرویس میشه یا اینطور چیزا، داره به اون فکر میکنه که بیشتر داره به خودش فکر میکنه که میگه آره شاید من اشتباه کردم، یعنی حتی داره اینقدر درگیر این قضیه است.
من باید مخالفم.
منم
من توی این بخش باید مخالفم، به خاطر اینکه اتفاقا دامبلدور اصلا به این فکر نمیکنه که اوه چه داستانی داره سر من پیاده میشه. ما صحبت کردیم دیگه، ببین یک سری سلسله اتفاق افتاده طی دو ماه سه ماه گذشته که دامبلدور داره تمام اینا رو کنار همدیگه میچینه و مشکوک شده، ببین برتا جورکینز گم شده، فرانک باغبون خونه پدری ولدمورت کشته شده، گم شده در واقع، اون گم شده توی جام جهانی، اون اتفاق افتاده فینال جام جهانی. آره بعد از اون طرف اومدن این و رسیدن یوهو جام آتش یه همچین ریاکشنی نشون داده، یه قهرمان اضافه انتخاب کرده که از قضا اون قهرمان اضافه هری پاتره. یعنی ببین یک
حالا
سری...
یه سوال از آدم، به نظرت دامبلدور توی این لحظه و با این جوی که الان توش هست توی این اتاق و آدمایی که حضور دارن، داره بیشتر به این چیزا فکر میکنه؟ یعنی داره به این نکته‌ها رو یادش میاد یا داره به این فکر میکنه که کجای کار اشتباه کردم، شاید من اشتباه کردم؟
نه به نظر من صرفا میخواد جو و آروم کنه که میاد همچین حرفی میزنه. ببخشید
من نه
ولی داره به نظرت به میلاد نزدیکه، یعنی میگی داره آره. در این لحظه به این فکر میکنه که آره این چیزا رو سلسله‌وار پشت هم میچینه.
آره ببین کلا
چون اصلا این جمله رو میگه. آره. بگو حالا شما.
یه سری چیزا هست کلن تو هر داستانی که نویسنده نمیاد اونو رو کنه برای اینکه داستان ادامه پیدا کنه. این یک سری دیتای خیلی زیاد الان وارد ذهن دامبلدور شده و داره اونا رو پروسس میکنه و اون جرقه‌ای که واقعا لازم بود زدشه خواب هری بود و وقتی هری اونو، اگه هری اونو تعریف میکرد اصلا یه چیز 180 درجه داستان عوض میشد. اصلا هیچ کدوم آره، از این اتفاقات آره. اینجوری که پیشرفت پیش نمی رفت. به نظرم انقدر الان ذهنش مقشوشه، صرفا میخواد یه چیزی بگه که اینا خفشن صرفا و برن، چون یه آشفت بازاری اونجا راه افتاده دیگه، فقط میخواد یه چیزی اینا ساکت شن، این بره فکرشو بکنه اینه چه واقعا چه خاکی باید دریزه تو سرش وقتی این همه اتفاق داره میفته.
ببین
اینجا.
دلیل این که میلاد قبل این که صحبت کنیم، دلیل این که دامبلدور یه ذره شکش کمه و اینا، به نظر من به خاطر اینکه ورداشه ذهنجویی کرده از هری، هیچ کدوم اونا این کارو نکردن.
اصلا این مشکل هری نیست.
نه بحث همون شک به این که من چه اشتباهی کردم توی این مثلا این ایج لاینی که گذاشتم یا اتفاقاتی که افتاده.
مگاناگل که ذهنجویی نکرد. ببین هر کسی اون موقع
مگاناگل
هری رو دید
کاملا به دامبلدور اعتماد داره به خاطر
این کاری. خب باشه به هری که اعتماد نداره، ولی مطمئن بود که هری همچین کاری نکرده.
ببینین بذارین من یه سری چیزا رو بگم. ببین اینجا دامبلدور اصلا به هری فکر نمیکنه، نه اینکه اصلا مهم نباشه این اتفاق افتاده، اصلا کاری به این ماجرا نداره. سوالی که اینجا برای دامبلدور هستش اینه که چه اتفاقی افتاده که نفر چهارم انتخاب شده و اون نفر چهارم از قضا هری پاتر بوده. اوکی بعد ما یک فاکتوری رو داریم از معادلمو میذاریم کنار. چرا دامبلدور داره به تمام این چیزایی که الان هم شما گفتین هم من گفتم فکر میکنه و به همشون مشکوکه؟ آقا دامبلدور که مودی نیست به همه چی مشکوک باشه. دامبلدوره چرا به همه اینا مشکوکه؟ یه فاکتوری وجود داره به اسم سوروس اسنیپ. سوروس اسنیپی که مکرخار بوده و اینجای دستش داغ مکرخاری داره. سوروس اسنیپ از 4 ماه پیش داره به دامبلدور میگه داغ مکراری من داره پررنگتر میشه. این یه نشونه است واسه یه آدمی مثل دامبلدور، این یه نشونه است. و تمام این اتفاقاتی که افتاده دامبلدور هی داره مشکوکتر به این میکنه که ولدمورت در حال برگشتن هستش. و باز این فاکتور هم در نظر بگیرین که دامبلدور با سیریوس بلک در تماس هستش و سیریوس بلک بهش گفته که هری خواب دیده جای زخمش نرد گرفته.
دامبلدور اینو میدونه؟
دامبلدور میدونه، ولی ببین هری چه جزئیاتی رو به سیریوس گفت. سلام سیریوس عزیز، حالت خوبه؟ امیدوارم حالت خوب باشه. من الان یه خوابی دیدم، از خواب پریدم جای زخمم درد گرفت. درسته؟ سیریوس هم همینو منتقل کرده به دامبلدور. دامبلدور میدونه هری یه شب خواب دیده، از خواب پریده جای زخمش درد گرفته. دامبلدور اینو میدونه که ولدمورت تحت هیچ شرایطی نمیتونه نزدیک خونه پریوت درایف بشه، چون اصلا خودش اونجا یه جادو ایجاد کرده که نمیتونه. درسته؟ تا 17 سالگی ولدمورت نمیتونه نزدیک خونه درزلیا بشه. از این خیالش راحته که ولدمورت اون اطراف نبوده. ولی چه فعل و انفعالاتی به وجود اومده که هری جای زخمش درد گرفته؟ هری که نشسته جزئیات خوابش رو به ولدمورت بگه، میگم به دامبلدور بگه. اگه گفته بود خیلی چیزا برطرف میشد. ولی اینو حداقل این اطلاعات کوچیکو داره از ماجرا. خب خب اینا همه شک برانگیزه و من واسه اینه که میگم با اون حرفی که یعنی شادی گفتش اون صحبت رو کرد گفتم من باهات مخالفم، واسه اینه که مخالفم. دامبلدور به این مشکوکی که ولدمورت داره قدرت میگیره، داره قدرت میگیره که برگرده، نگران اینه، نگران این ماجراست.
قانع شدم.
البته در مورد نگرانی دامبلدور یه بخش دیگه از نگرانی هم هست که مثلا در مورد رفتار بارتی کراش هست که اینم تو ترجمه عوض شده، اونجا که نشه دامبلدور با حالتی آرام و متین با آقای کراش نگاه کرد، مثلا اصلا اینه که با اندک نگرانی نگاه کرد، که این خودش خب به این مجموع شکای دامبلدور اضافه میکنه که حتی به رفتار عجیب کراش که
بله
خیلی هم عجیب هست. خب از اول که اینا اومدن تو اتاق دیدیم چجوری تصویره برامون ساخت دیگه، که یه گوشه اتاق حرفی نمیزنه، خیلی ساکته، یه دفعه وارد ماجرا میشه. مرسی. اینکه دامبلدور متوجه این اتفاق شده خب خودش خیلی نکته مهمیه.
من حتی میخوام به این نکته اینم اضافه کنم که دامبلدور شاید انتظار داشته کراچ مسابقه رو کنسل کنه و وقتی این اتفاق نیفتاده بیشتر هم نگران و مشکوک شده.
اینم جالبه.
البته در مورد این چیزی که میلاد گفت، ما به هر حال نمیدونیم دقیقاً اسنیپ کی به دامبلدور همچین اختیاری داده دیگه. در مورد
توی فصل قدح اندیشه، نه توی فصل قدح اندیشه میفهمیم که این کارو کرده.
نه میدونم این کارو
ولی
کرده.
توی کتاب یادگارانم
زمانش رو میگم
هست دیگه، زمانش فکر کنم تو کتاب یادگاران یه جورایی مشخصه.
تو خیلی اینجا یعنی بحث زمان دیگه، ما الان داریم در مورد موقعیت حرف میزنیم که اول ماجراست و یعنی شکای دامبلدور میخوام بگم ابتدایی، وگرنه اینکه بهش گفته رو که منم یادم هست، ولی من میگم اون تایملاین دقیقا نداریم که یعنی دامبلدور اینو به عنوان یکی از پازلای این معما بخواد در نظر بگیره.
جز پازلای بعدیشه. من فکر کنم که وسط مسابقات، یعنی حداقل بعد از مرحله اول اون تیکه‌ای که توی کتاب یادگاران میخونیم، یعنی قبل از چیز نیست، قبل از مرحله اول نیست که نزدیک باشه به الان.
ببین توی فصل قدح اندیشه به این موضوع اشاره شده، ولی به قول خود تایملاینش رو نگفته که مثلا چه تایمی از سال هستش، ولی توی اونجا دامبلدور این ماجرا رو به صورت یک خاطره به هری نشون میده تو قدح اندیشه، یعنی یه خاطره از ذهنش در میاره میندازه تو قدح اندیشه و به شکل خاطره‌ای به هری اون ماجرا رو نشون میده. من فکر میکنم باز میتونه مال همین این مواقع از سال باشه، یعنی همین روزای سال که کارکارف تازه اومده و غیره و زالک.
حدس دیگه به هر حال چیزی که
آره حدس، نه فکت نیستش. آره دقیقا فکت نیست، حدس.
حالا در مورد اینم که میگین اگر مثلا هری اون داستان خوابشو واسه دامبلدور تعریف میکرد، خب اونجوری دیگه داستان جلو نمیرفت دیگه، یعنی اون اولش میشه تیتراژ پایان و بعد فصل یک تیتراژ پایان رو پخش کرد، مثل اون کانال یوتیوبی که هست اسمش هست How Something Should Have Ended، یه همچین چیزی مثلا در مورد هری پاتر هم داره که برین ویدیوهاشو ببینین، خیلی جالبه، چند میلیون سابسکرایبر داره. بعد مثلا در مورد هری پاتر اینو داره که اسنیپ یه تایم ترنر پیدا میکنه، میره اونجایی که توی اسمش چی بود،
هالووین سال 1981،
نه اون که برای کتاب فرزند نفرین شده است، توی اون ویدیو اسنیپ میره توی پرورشگاه، دامبلدور به محض اینکه میاد تام ریدل رو میبینه، اسنیپ ظاهر میشه میگه آواد کتاب را، بعد دامبلدور میگه چیکار کردی، میگه که سیوینگ یور لایف. خیلی جالبه. و در مورد کلا همه چی این ویدیو اینطوری داره که مثلا هاو هری پاتر شود هاو اندد، این هم همون جوری بود دیگه، اگه هری هم داشت بعد فصل یک به جنگ به سیریوس نامه بده، به دامبلدور نامه میداد، کتاب جام آتش تموم شد، میرفتیم همین الان محفل ققنوس رو شروع میکردیم.
نه خوابش رو درست تعریف میکرد داخل.
حالا در مورد این بحثی که شادی و به خصوص شادی و میلاد داشتن در مورد رفتار دامبلدور، این آخر ماجرا هم خب خیلی باحال دیگه، این بنده خدا مثل اسکالا میگه حالا بیان یه نوشیدنی شام چیزی بخوریم فراموش کنیم، یعنی اونا هم مثلا آره نوشیدنی بخوریم باشه بابا حل دیگه
بشوره ببره.
آره حالا نکته جالب تر هم داره که اونجا که کارکارف و کرام دارن از تالار خارج میشن با همین حالت عصبانیت، شاید براتون سوال پیش اومده باشه که چرا باید هیجان زده خارج بشن.
چون اسکله.
نوشته آن دو نیز از تالار خارج شدن اما با هم صحبتی نکردن، هر دو هیجان زده بودن. دامبلدور پدر سگ، آخ جو بریم 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 بخوابی. موضوع اینه که آره خانم اسلامی اگزیت و اکسایتد خونده، وگرنه داشتن خارج می‌شدن. هیجانی در کار نبوده.
دوتایی با هم بدون این که حرفی بزنن خارج شدن، هیجان زده نشدن.
بریم بخوابیم. هرچی گندی بود اتفاق افتاد. این هری پاتر هم اومد تو بازی.
آخه خیلی زایست بعد همچین جو سنگینی با خودش نگفتین چیه من دارم می نویسم.
شاید اتفاقات بعدش هیجان زده بودن.
شاید نخورده مستن.
دامبل دارم به ما میگه بیش نوشیدنی بخور. چه شب مزخرفی.
حالا جالبه یکی کامنت گذاشته بود اشتباهات خانم اسلامیه رو اشاره نکنین، ایشون خیلی زحمت کشیده برای هری پاتر. چش.
حالا من یه اشاره دیگه میخوام بگم، ببخشید با احترام به این کامنت. نمیدونم حالا اشکال از خانم اسلامیه یا چی، ولی بر من عجیب بود. تو صفحه 324 کی میگه که با هم دیگه کارا رو شروع بکنیم؟ دامبلدور رو فکر میکنم. اجازه میدین کارمون رو شروع کنیم؟ باید دستور عمل ها رو در اختیار قهرمان ها بذاریم. آیا دستور
بارتی کراچه؟
آره بارتی کراچ.
شادی گفتی کجا
شدی؟ نه بگمنه. ببین صفحه 324 کتاب صفحه 324 کتاب قدیمی
سه.
آها نداری. ببین بعد نوشته که دستور عمل. آقا من ازتون یه سوال دارم، مگه دستورالعمل نیست؟
دستورالعمله بله.
پس چرا نوشته دستور عمل؟ حالا میشه دستور عمل هم خون دستور عمل؟ نه دستور عمل من دستورالعمل میدونم همه جا بوده. تا حالا دستورالعمل نخوندم.
منم دستورالعمل همه جا.
جالب بود.
بعد جالبه چند بارم تکرار شده ها، یعنی هم اینجاست هم جلوتر یه بار دیگه دهه اصرار برای اینه که دستور عمله. مثلا نمیدونم شاید هم درست باشه ها دستور عمله، مثلا یه چیزی شنیدین شما میگن دستور عمل یا دستور العمل شنیدین؟
دستور العمل منم شنیدم.
منم
دستور العمل.
آره من هر جا دیدم خوندم شنیدم دستور العمل بوده.
حالا اینم از اون نکاتی بود که به چشم بنده حقیر اومد.
حالا با توجه به اینکه اینجا رو فقط دوستان تو یوتیوب دارن میبینن، من تو کتاب یادگارانم چک کردم اون فلش بکی که میزنه به کتاب جام آتش، یعنی به اون سال چهارم هری توی شب کریسمسه، نشون به اون نشون که فلو رو چه میان رد میشن.
آره بله بله.
خب حالا من یه چیزی میخواستم بگم قبل اینکه از اون اتاق اون دعوا و اینا خارج بشیم، یه چیزی که یه نکته که خیلی بر من قابل توجه بود، اوج فصل از نظر من که دیگه حالا جزئیاتش رو تعریف نمی کنم، دعوای کارکاروف و مودیه که جالبه وسط این دعوا این بارتی کراوچ پسر کل واقعیت رو قشنگ گذاشت کف دستمون، اینکه باید جام و جادو کنی که بیشتر از سه تا مدرسه انتخاب کنه، بعدم اسم هری رو یکی دیگه براش بندازه با اسم یه مدرسه دیگه، و بعد مثلا موقعی که فلور میگه اینجا خطرناکه اصلا برای چی این بچه اومده، مودی میگه شاید یکی میخواسته که هری بمیره. یعنی دیگه عیناً جواب معما رو داد. من نمیفهمم خیلی پروا صحبت میکنه این بارتی کراچ پسر، یعنی کاملا مطمئنه که هیچکی به شک نمیکنه.
بعد جالب‌ترش میدونی کجا
کل واقعیت و قشنگ کامل بدون هیچ جاشو تغییر نده بود، کامل با تمام جزئیات گذاشت جلوی چشمون.
جالب‌ترش خود حرف کارکاروف میگه که انگار خیلی درباره این موضوع فکر کردی مودی، یعنی اصلا آره. قشنگ میزنه تو خال که آره خب مثلا خودش نشسته این برنامه رو چیده بارتی کراوچ پسر که چجوری برم جامو تلس کنم، چجوری این مثلا ایج لاین رو رد بشم که خب خودم رد میشم فلان، این صحبت ها قشنگ نقشاشو کشیده، بعد این داره همه رو توضیح میده و بعد کارکاروف یهو میزنه تو هدف که انگار خیلی به این قضیه فکر کردی.
خب مودی هم جواب خیلی خوبی بهش میده، میگه که من یه آررم احتمالاً میدونی که من اصلا آره. کارم اینه.
ولی من یه چیزی بگم خیلی جالبه، همین تو همین دیالوگایی که شما گفتین یه دو سه خط بالاترش یه جمله از مودی هست که میتونه هم جواب شما باشه هم جواب سحر که اون سوالو اول اپیزود مطرح کرد. این که من خودم شاید هیچ وقت به مودی شک نکردم، شاید دلیلش همین جملاتش باشه. که همیشه در مقام دفاع از هری برمی اومدش. یه جمله داره میگه که میگه مودی با صدای قرش مانندی گفت اگه قرار باشه کسی شکایت کنه اون پاتره، ولی هنوز یه کلمه هم حرف نزده. بعد فلور فلور بعدش میگه چرا شکایت کنه؟ الان چندین و چند هفته است که ما خدا خدا میکنیم قهرمان بشیم، ولی اون راحت و بی‌دردسر میتونه توی مسابقه شرکت کنه. همه دوست دارن باعث افتخار مدرسهشون بشن، در ضمن هزار گالیون هم کم نیست. اینجا هیچکی به هری فکر نمیکنه. اینجا همه دارن میگن اسم هری چرا در اومده؟ هاگوارتس چرا دوتا قهرمان داره؟ کی داره به هری فکر میکنه؟ کی اصلا گذاشت هری حرف بزنه؟ دامبلدور اومد سه تا سوال ازش پرسید، هری هم گفت نه. ولی مودی اومده داره این کار انجام میده. نمیگم چیزه ها، ببین اینا همه فکر شده است. مودی هم داره فکر میکنه دیگه، اومده از دور وایساده صحنه رو اول بررسی کرده فکر کرده. ولی من خودم واسه همین چیزاست که هیچ وقت شک نکردم مودی دیگه حقیقت. و اینم بازیه که نویسنده داره ما رو میده، ما اصلا نباید شک بکنیم که راحت بهش و گول بخوریم دیگه، جذابیت قصه اینه.
آره، در مورد اون جملهش هم همیشه میگن وقتی مثلا میخوای دزدکی وارد یه جا بشی با اعتماد به نفس برو، انگار که مثلا صاحب اونجایی کسی کاریت نداره. این جملهش هم یه چیز روی شبیه این چیزاست که خیلی مستقیم میگه، پس اصلا این شکی بهش نمیره.
یه مثالی بزنم در راستای حرف امید. دیشب ما کنسرت بودیم و بیلیتامونو، چون بیلیتا خیلی سریع تموم میشد، من تو یه ردیف مثلا ردیف 7 صندلی 18 و 27 رو گرفتم، مثلا 10 تا صندلی با هم فاصله داشتیم. بعد اومدیم بشینیم، یکی دو بار هی نشستیم گفتیم بذار بشینیم حالا مثلا ببینیم چی میشه این صحبت ها. بعد هی اومدن گفتن ای ببخشید فکر میکنیم مثلا ما شما جای ما نشستیم، ای اشتباه شده، باش اجازه بده ما بلند شیم بریم صندلی گذاشتیم. دو سه بار این بازی کسی رو انجام دادیم، آخرش رفتیم نشستیم تو لوژ. وسط کنسرت یه خانومه اومد به بغل دستی من، ازش پرسید که ببخشید شما دعوت کی هستین؟ بعد دختره گفتش که ما دعوت آقای شمس هستیم. بعد از من پرسید شما دعوت کی هستین؟ گفتم من مهمون آقای شمس هستم. و سفت تا آخر کنسرت نشستیم تو لوژ، من خیلی حال داد واقعا. حالا اینو
ولی شما از این کارا نکنید.
نه نکنین از این کارا، چون که
Don't try this at home. Don't try this at concerts. خب بله، به هر حال هری برمیگرده سالن عمومی و حالا واقعا هیچ کسی حرفشو قبول نمیکنه. بعد اینکه هیچ اصلا خوشحالم هستن از این اتفاق.
چرا؟ من سوالم همینه.
اصلا
همینه.
این وضعیتی که خوشحالن که گریفیندوری انتخاب شده.
آقا اینا مگه الان همه نباید از حسودی بترکن که چرا پاتر با این سنش پا شده الان قهرمان شده جز سه جادوگر و چهار جادوگر؟
ببین ترکیب جفتشه.
آنجلینا اومد
گفتش 50 درصدش حسادت بود، 50 درصد خوشحال بود برای هری. فکر کنم ترکیب جفتشه الان براش.
اینا الان جشن گرفتن آخه سحر تو سالن عمومی، بریز به پاش را انداختن. بابا آخه چرا مثلا نباید الان بیشتر تو شوک باشن که چرا همچین اتفاقی افتاده؟ مثلا اون رفتار مشابهی که رون با هری داره رو من احساس میکنم اینا باید تقریبا اون حس هم میداشتن تا اینکه بیشتر بخوان خوشحال باشن، چون احساس میکنم تو سن اینا اون حسادت بیشتر داره خودشو نشون میده تا اینکه حالا مثلا یه قهرمان دیگه هم از مدرسه ما انتخاب شده.
اتفاقا من مثلا انتظار داشتم که فرد و جورج مثلا یه ذره حالا یه حرکتی بزنن، ولی مثلا میبینیم که فرد و جورج خیلی خوشحالن برای هری، که البته خیلی همچین به ضررشون هم نمیشه در آخر. یا آنجلینا میاد، آنجلینا که دیگه اسمشو انداخته توی جام و اسمش در نیومده، اسم هری در اومده با این وضعیت، میاد بهش تبریک میگه که خیلی خوشحالم که نمیدونم فلان.
ببین توی هاگوارتس بیشتر از همه چیزی چه چیزی اهمیت داره؟ بیشتر از هر چیزی چه چیزی اهمیت داره؟
آقا وقتی هم میبره حلمه اولت نفهمده
حوس هر کسی
باری کلا رقابت بین گروه ها بچه گریفیندور اصلا
میشن.
آره بچه گریفیندور اصلا اهمیتی نداره واسه شون که
سدریک عزیز نماینده.
آره نه اصلا حالا آنجلینا یا هری، حالا بحث سدریک که میشه یه گروه دیگه، بحث آنجلینا یا هری فرقی نداره، مهم اینه که یک نفر از گروه گریفیندور اونجا هستش. مثل این میمونه که مثلا چه میدونم اینا جام کویدیچو که برنده میشن مثلا همه بگن که نه این هفت نفر اصلا آدم های دیگری هستن، چرا ما نباید تو تیم کویدیچ باشیم؟ به این نگاه نمی کنن، که نگاه میکنم اینا تیم کویدیچشون قهرمان هاگوارتس شده.
ولی حالا وسط این خوشحالی ها نه خبری از رون هست نه هرمیونی، و وقتی که هری میره توی خوابگاه میبینه که برعکس همیشه، که یعنی هری انتظار داشت که حالا پاشیم بریم با رون و هرمیونی صحبت کنیم، اینا حداقل منو درک میکنن و میشه حرف زد و فلان و از این حرفا، بعد میره اینه که رون حسابی از دستش عصبانیه و این اتفاقم اصلا براش برای رون قابل قبول نیست، اینکه اسم هری در اومده. کاملا اون حس حسادت رون رو میبینیم دیگه، همین چیزی که شادی میگه، و این همون بخشی از شخصیت رونه که خانم رولینگ تو کتاب یک توی آینه وزرا بهمون معرفی کرده، که رون خیلی این موفقیت‌های شخصی براش مهمه و اینجا میبینه که آقا دیگه هری به اندازه کافی خودش موفقیت و شهرت شخصی داره دیگه، اگه یه کسی هم میخواست حالا به یه جایگاهی برسه من بعد میرسیدم، نه که هری برسه.
من که برسم که اون در صورتی میشد که رونم اسمش رو تلاش کرده باشه انداخته باشه، وگرنه رون که انتظار نداشته اسمش در بیاد برام.
خب اینجا که به این فکر نمی کنه که اینجا یه انتخاب بین همه یا هیچ بوده، یعنی یا هری انتخاب می شده یا هری انتخاب نمی شده. اینجا انتخاب بین هری و رون نبوده
که هری چرا بهش نگفته و
آره موافقم،
دوست صمیمیش رفته مثلا همچنین حقه زده تونسته کل مدرسه رو ما تو مبهوت کنه، ولی نیومده بریم بگی که من چی کار کردم، مثلا کی همچین کاری کردم.
خب اگه هری میگفته
بیشتر از حسادت دلخوریه ازش، کم توقعی
به نظرم ترکیب جفتشه، 50-50 کاملا.
خب من یه سوالی دارم، من اینو بگم ببین الان اگه مثلا فرض بفرمایید که هری میدونست 61 خیرشو ببینی، ببین من میگم که اگه مثلا رون این راه رو میدونست، فرض کن که هری میدونست چجوری اسمش رفته توی جام، بعد میاد به رون میگفت، خب رون هم دوستش بره اون کار رو انجام بده دیگه. یعنی که ببین اینجوری نیست که فقط
ببین این که میگم فقط رون در جریان باشه، همینه دقیقا.
آره.
یک این که به دوست صمیمیش نگفته، دو حالا که رفته اسمشو انداخته چرا به رون نگفته اونم بره اسمشو بندازه.
آفرین.
آره دیگه، یعنی اینجوری نیست که مثلا فقط گفته باشه من میخوام این کارو بکنم، ایول تو دمت گرم برو توی مسابقه شرکت کن حال کن، نه این واقعا برای خودش هم میخواسته دیگه، میگفتی که منم انجام بدم.
100%
قبلنم راجبش صحبت کردیم وقتی راجب کویدیچ میخواستیم بگیم، رونم خیلی دیده شدن و دوست داره دیگه، الانم توی اون شرایطی که الان کاملا امکان اینو میتونست داشته باشه مثل هری دیده بشه، ولی با خوش احساس میکنه که هری دلش میخواست تنهایی دیده بشه و این اون حس حسادتشو بیشتر برمیانگیزه.
آره
بابا اصلا همه اینا رو بذار کنار، دیده شدن رو بذار کنار، هزار گالیون واسه رون یعنی بودجه مثلا کل اروپا واسش، در این حد با ارزشه.
در نظر بگیر واقعا رون یعنی خودش رو آماده همچین تورنمنت میدونسته، یعنی اونجوری که فرد و جورج داشتن با آب آتیش میزدن ما همچین چیزی از رون ندیدیم که مثلا واقعی برم یه جوری شرکت کنم.
اونا خب 16 سالشونه، تازه یه ذره مثلا مهارتشو داشتن.
نه خب یعنی نویسنده هیچ شور و شوقی از این نشون نداد که من یعنی رون دوست دارم که توی همچین تورنمنت شرکت کنم، کاش میتونستم شرکت کنم.
به صورت یعنی زبانی نشون داد، به صورت زبانی نشون داده اینو، ولی به صورت اکت و عمل چیزی رو ندیدیم ما از رون دیگه، همونطور که از هری ندیدیم، یعنی به صورت عملی مثلا، ولی به صورت زبانی به صورت زبانی از رون میشنویم که خوش به حال هر کسی که بتونه فلان کنه، بعد هزار گالیون کم نیست فلان بهمان افتخار مدرسه میشه، یه همچین چیزایی تو ذهنش داشته رون، ولی خب هیچ کاری هم نکرده به قول تو، همچین مثلا نشسته.
حالا این اتفاقی که میفته و این حرفایی که رون میزنه باعث میشه هری حسابی عصبانی بشه از این رفتاره. رون اصلا انتظار این رفتار رو نداشت دیگه، این اوج فشاریه که باید تحمل کنه. اولش یه ذره تلاش میکنه که توضیح بده، بعد میبینه نه فایده نداره، این داره واسه خودش چیز میکنه. البته یه حرف منطقی رون میزنه که خیلی جالبه، میگه تو خود صبح به من گفتی که اگه میخواستم بندازم اسممو شب میرفتم که هیچکی منو نبینه. چون وقتی که میگه هری بهش میگه که بود من اگه انجام میدادم که تو منو میدیدی که، بعد رون میگه تو خودت گفتی من اگه میخواستم این کار انجام بدم تنها میرفتم، پس این حرفو نزن. اینجا حتی انقدر حرف قانع کننده است، یه موقع خود مثلا خوانندم یه لحظه شک میکنه که اراس میگه ها، نکنه اینجا مثلا خانم رولینگ اسخر فرادیتور اون صحنه اصلی رو نشونمون نداده. چون میدونید دیگه یکی از انتقادات بزرگی که به پلات مثلا فیلم جدای نادر از سیمین هست اینه که آقا این همه چیز تو داری تعریف میکنی، این همه بیننده رو وارد یک چالش ذهنی میکنی در حالی که اون صحنه اصلی که اتفاق افتاده رو نشونش ندادی، اون صحنه که حالا این خانومه که بارداره تصادف میکنه آخرش اینو رو میکنی که این واقعا خودش این اتفاق براش افتاده.
ولی حالا خشاری خیلی چیز عجیبی بود گفتی، الان من میدونم باز دوباره چند تا کامنت میگیرم که امید چرا مخالفت میکنه، ولی واقعا یعنی شاخ از سر آدم در میاد با همچین مقایسه. مرد حساب این کتابه، ما همش داریم تو ذهن هری میخونیم که چی میشه، چه نگرانیایی داره، چه فکری داره، چه چیزایی با خودش داره تصور میکنه، چطوری میشه اینو با یک لحظه چطوری خواننده میتونه تصور کنه که نویسنده داره گولش میزنه. یعنی در واقع میشد که اینجوری که هری واقعا یه بیماری روانی داره این کارو کرده، بعد با خودش میگه وا چه جوری اسم من در اومده.
نمیشه حالا من انقدرم چیز نبودم در موردش که واقعا این اتفاق میخواد این واقعا همچین چیزیه و انقدر به این اصلا انقدر فکر نکردم. الان فقط واسه این که بگم این حرف خیلی حرف قانع کننده ای بود، همچین مثال یکم اگزاجراتور زدم، ولی خب حالا خیلی واکنش خیلی
آخه ما کلن کتاب رو داریم از ذهن هری میخونیم دیگه، کل تو کل این کتاب شاید 10 تا 12 تا فصل هستش که روایت از ذهن هری اتفاق نمیفته.
آره.
ما تمام کتاب و تمام فرانچایز داریم همراه هری پیش میریم، یعنی سیاق ادبی کتاب به این شکله که ما درون افکار هری داریم روایت رو جلو میبریم و خب نمیشه یک همچین انتظاری داشت. من خودم وقتی این جمله رو از سمت رون خوندم، خب چیزی که باسم به ذهن من رسید این بودش که رون الان چقدر تحت فشاره. به این فکر نکردم که ایراس میگی یا شاید هر این کاری کرده. آره فقط یک همزاد پنداری با رون کردم و یعنی به این فکر نکردم که راست میگه ها، هری خودش گفت من اگه بخوام برم یه موقع میرم کسی منو نبینه، پس احتمال داره که هری این کار کرده باشه.
نه من خودم هم واقعا اینو چیز نکردم، من میگم فقط به خاطر اینکه این قانع کننده بودن این جمله رو نشون بدم این مثال رو زدم، وگرنه من خودم اصلا به این مسئله شک نکردم. کما این که من حتی با اون انتقادی هم که به اون فیلم میشه مخالفم، میگم این روشیه که نویسنده این کار کرده و خیلی جذابه، من خیلی از اون فیلم لذت میبرم، اصلا انتظار ندارم که اونجا اونو به من نشون داده باشه.
سبکش من
هری پاتر هم که سوال بی جواب کم نداره، مثلا همون اتفاقی که مثلا برای سیروس بلک میفته آخره محفل اوغنوس. ولی حالا قبل از اینکه اینا وارد مکالمه بشن، هری با هیجان و خیلی اعصاب خردی زیادی داره دنبال رون میگرده دیگه، اینا همه هی دارن بله. اینو تشویقش میکنن، رو سر و دستشون میبرن، این فقط میخواد بره ببینه این رفیقش کجاست، به قول میلاد که از کلمه رفیق استفاده میکنه برای دوست خیلی خیلی صمیمی. بعد اینجا که داره دنبالش میره یه جا هست که به این برادران عزیز کریوی میخوره، باز شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا با تری اون وسط قربون صدقه برادر کریوی
قربون صدقه. آره
واقعا بر من سوال پیش اومد، واقعا
روی دورت بگردم قربونت برم باشی ها دولان
برم تو رو خود بزن من برم قربون چشت
بوسشون میکنه.
اینجا بار دیگه مترجم دچار هیجانات شده، توی متن اکسایتد شده برای توی متن ترجمه اومده برای اثر باز کردن برادران کریوی که جلو پلکان مارپیچی راهش رو بسته بودن فقط قربان صدقهشان نرفت. توی متن اصلی اومده که و بعد از تقریبا له کردن برادران کریوی هنگامی که میخواستند در پای پله ها خودشان را به او برسانند توانست همه را کنار بزند و تا جایی که میتوانست به سرعت به سمت خوابگاه بالا رفت. همین
له کردن چجوری شده قربون صدقه؟
چه شباهتی داره؟ چه شباهت؟ فقط یه نفر اینو برای من توضیح بده چه شباهتی داره؟
آقا گیر نده زحمت کشیده.
نمیدونم آخه
آخه قدم اینا ریزه میزه بودن تقریبا، یعنی زیر دست و پاش رفت دیگه.
مثلا دوتا اردنگی هم اونجا شاید ویل داده باشه مثلا هری بابا بره اون وقتی که پوفیوز فلان مثلا هیچکی میمایی
این تو ورژن گیگه عصبیه خانم اسلامی هست خار پدر
تو ورژن فیلم میتونست جا بشه تو ورژن فیلم میتونست جا شه که همه اعصابشون خورده.
چند تا نکته دیگه هم داره ولی چیزای کوچیکه در برابر این چیزای بزرگ شاید زیاد دیده نشه این مشکلات ترجمه، ولی چون دیگه تو سایت منتشر نمیشه من سری میگم و ازشون رد میشم.
مرسی.
اونجا که دامبلدور لبخند زنان به سدریک و هری داره حرف میزنه بعد از اینکه ملت از اون اتاق میرن بیرون، تو ترجمه نمیشه برای سورچرونی و بریزو به پاش فرصت پیش اومده، تو متن اصلی هست که فرصت برای ایجاد کثیفی و سر و صدای زیاد پیش اومده. بعد عقب تر که بریم یه توصیفی از کارکاروف هست که تو متن اصلی نوشته بود چهرش بسیار زشت به نظر میرسید.
یه دقیقه وایسا بذار خودمون رو آماده کنیم با توجه به توصیفی که از خانم از بزرگی خانم مادام واکس چی شفه خاطر
ماشاءالله ماشاءالله
مگه زیپش بازه؟
چرا نوشته کارکاروف آلت بزرگ خود رو در آورد و به سمت دامبلدور نشانه رفت.
اون
گیفم اون گیفم که میلادی فرسته فلنگ صورتیه.
آقا نه این الان میگن این چه گیفی واسه اینا میفرستی؟
بابا نسخه تصویریه دیگه میلاد
بسری بچه میلاد خیلی بیتربیت
بعد بذاری. آره
حالا میخواین اصلش رو بگم یا نه؟
بگو
فکرم تا همین چه جذابیتش بیشتر بود.
بابا اصلش این بود که آلت کوچکش را به سمت نه ولی واقعا نه
آلت چینینگش هم کرده پس
نه آلت کارکارف کاری نداره. نشد چهرش حالا بسیار زشت به نظر میرسید که اینو تو ترجمه نیورده. همین
خدا رو شد راجب سایز چیزی صحبت نکرده پس راجب چهرش صحبت
کرده. عجب. من یه جمله هست که بعد از اینکه هری و سدریک از اتاق میان بیرون یه جمله ای داره، امیدوارم خانم اسلامی درست ترجمه کرده باشه چون من واقعا خیلی فکر کردم نسبت به این جمله، یعنی موقع هر وقت که میخونم این جمله رو خیلی ذهنم رو مشغول میکنه و خیلی قشنگه به نظرم، که نوشته هری هیچ حرفی برای زدن نداشت، مغزش در هم آشفته بود، گویی دست غارتگری همه افکارش رو در هم ریخته بود. من امیدوارم این جمله درست ترجمه شده باشه چون خیلی مهمه، این جمله داره خیلی چیزا رو به ما میگه، دقیقا همون حالیو که ما این همه در مورد دامبلو حرف زدیم چه حالی داره اینجا تو خود هری هم میبینیم.
من اگه مشکلی بود، یعنی اگه من مشکل رو پیدا میکردم اشاره میکردم اگر باشم
آره.
یا نیست یا من ندیدم.
امیدوارم که نباشه.
امید همینجا جلوتر اینجا که سدریک میگه ازش میپرسه که چطوری اسم تو انداختی، بعد میگه من انداختم به اونم راست رو گفتم، میگه ای باش بس فعلا خدافظ. خب میخوام بدونم این تو انگلیسیش هم همینه اینقدر؟
آره.
مسخره تموم میشه ای باش بس فعلا.
آره.
اوکی بای
اوکی بای.
این آخه داره به این حالتی میگه که یعنی خودتی دیگه، یعنی آه باش خدافظ.
منم باور کردم.
آره آره تو راست. آره آره آره
آره عبارتش هست well see you then. خب به پایان قسمت 17 هم رسیدیم، این هفته شادی هست و از این به بعدم که هست خدا رو شکر، ولی چون من فایل حمایت های مالی رو نرسوندم به شادی استثنان این دفعه من میخونم، فقط شادی خواهش میکنم که بعد از اینکه من خوندم تو واکنش نشون بده، من زیاد لیاقت واکنش نشون دادن ندارم.
من فعلا بای بای کردن شای بای بای کردن دنباریک بود وقتی که میخواست دوباره تبدیل به موش بشه.
احسن.
بله. خب با تشکر از نازنین، حسام، مهدی، آزین، سوشیانس و شقایق که از هفته پیش تا الان از همون حمایت مالی کردن. نازنین نوشته خوبهای قبل شما سوء تفاهم بود. اگه امید داره میخونه گفت اگه امید داره میخونه با ذوق و انرژی بخونه لطفا. پس بذار من یه بار دیگه بخونم. خوبه قبل شما سوء تفاهم بود. امیدوارم که تونسته باشم منتقل کنم.
عجب. این واقعا عجب.
درخواستاتون رو بنویسین من اجرا میکنم به بدترین شکل ممکن. حسام نوشته به جماعت کوچک، یه جماعت کوچک واسه شما که ادامه بدین، یه حمایت نوشته با تایپی ایشون بود. نشه یه حمایت کوچک واسه شما که ادامه بدین و یه افتخار بازگشت دوباره شادی، همه دست دست دست.
قربونتون برم، قربونتون برم.
مهدی نوشته، مهدی نوشته خبر بازگشتتون و بازگشت شادی و بسیار مسرت بخش بود و به وجد اومدم.
خب بس دیگه،
همونطور که میبینی میزبانمون منتظر دالام دولوم به.
آره من استفاده دیشم.
آزین نوشته سلام، ممنونم از این که تو تاریک ترین لحظاتم وقتی که چیزی نداشتم که بهش پناه ببرم شما پناهم شدین و لبخند به لبم آوردین. ببخشید که کمه، امیدوارم که مسیرتون هموارتر باشه از این. سوشیانس نوشته اولا دم کل تیمتون گرم و خیلی همتون و کارتون قابل احترامه. من تقریبا یه سال همراه لوموسم و میخواستم از خشایار تعریف کنم که چقدر از این آدم ها ما تو زمین کم داریم. آدم هایی که متواضع هستن، حرفهای بقیه رو بدون سوگیری گوش میدن، متقاعد میشن و با کوچکترین شادی ها سر ذوق میان. خیلی خوشحالم که سحر جاش رو تو لوموس و دل بیننده باز کرده و امید و میلاد رو دیگه نمیگم، خیلی زیاد ازتون تعریف میشه. مرسی ازت. شقایق هم نوشته بمونید برامون.
بچه دمتون گرم واقعا. توی اسمایی که خوندی هم اسمای قدیمی بودن هم اسمای جدید. من البته یه مدتی دور بودم، نمیدونستم که اون همراهای قدیمی مونم هنوز هستن و پشتیبانی میکنن یا نه، ولی کلا چه قدیمی هستید چه جدید، خیلی کارتون برام ارزش داره. دمتون گرم واقعا.
آره دوستای عزیز خارج از کشورم توی یوتیوب که ازمون حمایت مالی کردن، ملینا، میکروسکوپی و آراد، خیلی ممنون از
بلناز.
برادر ناتنی سیریوس بلک توی کست باکس برامون نوشته که تنها پادکست مورد علاقم کوچ میکنه به تنها برنامه‌ای که نمیتونم ازش استفاده کنم. بگین سرمو به کجا بکوبم آروم شم. خواهشم بگین که این دوره که فقط نیم ساعت اول رو تو کست باکس میذارین موقته. موقت که نیست، و اینکه حالا نمیدونم، اینکه تنها برنامه‌ای که نمیتونم ازش استفاده کنم، نمیدونم یعنی استفاده از یوتیوب اینقدر سخته؟ به هر حال راههایی هست که ما رو بشنوید.
من این کامنت میخوام از کست باکس بخونم. بوکیش افسانه نوشته که سلام مهربانای خوش صدا، از کتاب دوم به بعد ماجراهای زیادی داشتم و نتونستم بیام اینجا بهتون سر بزنم. امروز که براتون کامنت میذارم دیدم خیلی طولانی ازتون دور بودم و دلتنگتونم. من توی تالار اسرار گم شدم ولی خودم رو برای داد و بیدادهای دامبلدور سر هری که همین این اپیزود بود و تانگای مکگوناگل با رونالد میرسونم. خب هنوز به تانگای مکگوناگل عزیزم نرسیدیم ولی خب اونو از دست دادی. شیپی خانم شادی هم ملاحظه میکنید تو تصویر که مشغوله عدبازی هستش، ولی مرسی افسانه عزیز، خوشحالیم که دوباره گوش دادن لوموس شروع کردی و امیدواریم که زودتر به همون برسی و با همون هر هفته بیای جلو. و اینکه دیگه تو کست باکس نیستیم، دیگه یوتیوب هستیم خدمتتون. نیم ساعت فقط تو کست باکسیم، اپیزود کامل فقط تو یوتیوب پخش میشه و تصویری هم هستش. مرسی.
در مورد سوال هفته پیش، طوفان گفته که برای دریکو مالفوی فرصت استثنایی بود تا توانایی‌هاش رو در راه سالم بسنجه. یه چند نفرم اون وسط ناکار کنه. و خواهر من آخر سر، من با این که دیدم چرخ زمان رو ولی تلفظ این اسم رو کاراکتر رو نمیدونم هنوز. یه بار دیگه هم برامون کامنت گذاشته بودم، من خوندم، خواهر رند انصر، امیدوارم که درست گفته باشم. به عنوان یک گریفیندوری فکر کنم همون هری انتخاب خوبی بود. هرماینی هم بد نبود ولی تو هزار تو کم می آورد. و برای سوال این هفته هم که این اتفاقی که برای هری افتاد که خیلی شوکه کننده بود و سورپرایز شد، آیا برای شما هم همچین اتفاقی افتاده که یه اتفاق غیر منتظر تو زندگیتون بیفته و شما مجبور باشین یه طرف یکی رو بگیرین؟ اگه آره لطفاً از تجربیاتتون برامون بنویسید و اگه با هشتگ بالوموس هم توییت یا کوت کنید که ما راحت‌تر بتونیم پیداتون کنیم، خیلی ازتون ممنون میشیم.
بسیار عالی. و اینکه یه شنبه هم بیان دیسکورد در مورد همین موضوع با هم دیگه صحبت کنیم. یه شنبه ساعت
18
دیسکورد. 18 تیر.
مسئول تاریخ‌های دیسکوردمون سر رفته.
خب مرسی که تا اینجا گوش دادین. هفته بعدم ما معلوم نیست باشیم یا نه، نمیدونیم، توی تلگرام، توییتر، اینستاگرام اعلام میکنیم. اگه بودیم که میایم سراغ فصل 18. شما هم به هر حال همراه با ما کتاب بخونین و خیلی متشکرم از اسپانسر این قسمت سویت انجل و حسین و شادی به خاطر روایت داستان و علی خانی. مرسی از همتون، تو دیسکورد میبینمتون. فعلا خدا نگهدارتون.
خدافظ.
خدافظ.
مرسی همگی. خدافظ.
خدافظ.
Knocks.